عرض به محضرتون که به دلیل این حادثه ای که اتفاق افتاد و ما فعلا به محضرتون نرسیدیم، یه مقداری بحث رو معطوف میکنم به این بحث، گرچه که خود آیات سوره مبارکه نور هم به خصوص اون آیه وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. به این بحث ما بی ارتباط نیست. خب در مقطع حساسی واقع شدیم. این مقطع رو یه مقداری باید شناخت و متناسب با مقطع عمل کرد. اگر آدم ندونه مثلا تو دقایق اولیه بازیه یا دقایق پایانی یه بازی قرار گرفته، اگر ندونه که بازی فوتباله یا هندباله، بالاخره چه بازی داره میکنه، حتما اشتباه در میاد بازیش. و الان هم ما به دلایلی که حالا عرض خواهم کرد در یک مقطع ویژه‌ای قرار گرفتیم و خدا ما رو در این مقطع یهویی قرار داد و ما باید حرکت متناسبش رو داشته باشیم. در درجه اول خب باید راجع به این شهادت یا مرگ شهادت گونه، چون حالا شهادت به لحاظ فقهی نیست، چون غسل و کفن میخواد، ولی ما مرگ شهادت گونه داریم. اگه فکر میکنه یه اصطلاح جعلیه، نه واقعا میشه شهید بود و شهید زندگی کرد و با شهادت از دنیا رفت، ولو اون که در بستر باشه کسی. حالا مثلا فرض بفرمایید که حضرت امام که در بستر جان سپردن، به این معنی نیست که اینا مثلا خودشون پایین تر از مثلا شهدا هستن، نه، اینا شهید پرورن خودشون. یه سبک زندگی وجود داره، اون سبک زندگی اگه مراعات بشود اون شخص شهید میشه، برای بمیرم شهیده. گرچه ما عنوان شهید رو در قرآن به معنای قتلوا فی سبیل الله نداریم، شهید به معنای شاهد است. کلمه شهید رو داریم و یا شهدا رو در قرآن، ولی به معنای دقیقاً قتلوا فی سبیل الله نیست، به معنای این شهید اصطلاحی که ما ازش یاد میکنیم نیست. مثلا داریم فکیف اذا جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، دقیقاً پیغمبر شاهد بر همه شاهدان اممه، شاهد است. و اتخذ منکم شهدا، مثلا یه همچین چیزهایی، اینا رو ما داریم. منتها معنای قتلوا فی سبیل الله این یه معنای اصطلاحیه که ما شهید استفاده میکنیم، ولی این آیه صد سوره نساء رو بیارید، از 95 شگی بخوایم بخونیم، آیه صدوم سوره مالک نساء، اینجا ذیل این امیرالمومنین یه تعبیری دارن که حالا بخواهدشو پیدا بکنم بهتون نشون بدم. این آیه البته خب آیه معروفیه، شما شنیدید آیه رو، آیه صد سوره مالک نساء. ببینید آیه 95 که آیه معروفیه برای اینکه یک سبک زندگی مجاهدانه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله شو بگید. بالاخره مدل قاعد زندگی کردن آبکی تا مدل مجاهد زندگی کردن پر ضرر و پر هزینه و مدل قاعد زندگی کردن بی هزینه غیر اول ضرر ها، مدل مجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، در راه خدا همه ثروت و قدرت خودشون و همه دارایی خودشون رو گذاشتن. اینم به این معنا نیست، مجاهدون فی سبیل الله به این معنا نیست که کارهاش رو برای رضای خدا انجام میده، نه خیر، کار خدا رو میره انجام میده، فی سبیل الله کارش. چون که یه موقعی هست من کارهای خودم رو انجام میدم، اونا رو برای رضای خدا میخوام انجام بدم. مثلا درس میخونم، وظیفه من ممکنه در اون مقطع درس خوندن نباشه، درس میخونم و اون کار رو دوست دارم درس بخونم، اون کار رو برای رضای خدا سعی میکنم انجام بدم. این نه، این فی سبیل الله نیست. فی سبیل الله یعنی کسی کار خدا رو انجام بده. من مثالش رو بارها عرض کردم، کسی مثلا یه نفری داره غرق میشه در استخر، شما وقت نماز وایسید، نماز با اخلاص بخونید، اصلا این نماز از شما پذیرفته نیست. پذیرفته نیست فقهی نمیگم، اما در یه بحثی تو اصول داریم به نام ترتب، اونجا معلوم میشه حالا فقهی هم پذیرفته شده است یا نه. بعضی میگن به جهت فقهی هم پذیرفته شده است، یعنی شما نمازتون رو خوندید به هر جهت، ولی بخور تو سر اون نمازی که در این حالت شما میخونید و معنیش دیگه واضحه. انسان باید کارهای ولی خدا رو بره انجام بده. کارهای خدا رو انجام بده معنی واضحی داره. معنی واضحش این است که کارهای ولی خدا رو انجام بده. اصلا عنوان خلیفت الله معنیش یعنی همین، خلیفت الله بودن. به تعبیر روایت یقومون مقامه، در جای خدا نشسته. منتها در جای خدا نشستن در ادبیات دینی ما مشخص یعنی چی؟ در جای خدا نشستن به این معنی است خدا رفته کنار، رفته به تفریحات سالم میپردازه و من جای خدا دارم تصمیم میگیرم. نه، او در جایی نشسته است که خدا داره اونجا تصمیم میگیره، منتها از کانال او داره تصمیم میگیره. این که دارد که اراده خدا خلاصه تهبت و بیوتکم و تستر و تهبت من صدورکم و تستر من بیوتکم، ارادت رب فی مقادیر امورهی، اراده رب در مقادیر امورش میاد اول در خانه های شما قرار میگیره و از خانه شما از اونجا صادر میشود. این به معنی اراده رب هست، کما اینکه داریم که من قصده او توجه بکنم، کسی که قصد خدا میکنه باید به شما توجه بکنه. حالا در زمان غیبت هم کسی یقومون مقامه، این مشخصه، کسی که کار خودشو میخواد بره انجام بده برای رضای خدا، به این نمیگن مجاهد فی سبیل الله. مجاهد فی سبیل الله این کسی است که کار ولی رو میخواد انجام بده، این کارا رو قصد اون موقع رضایت الهی میکنه. اون موقعی که دستشو به دست ولی میدهد دیگه اون عمل مقبوله، اصلا لزومی نداره عمل رو انجام بده، گزارش عمل به حضرت ولی برسد او قبول بکند یا قبول نکند. نه، اونجایی که دست به دست ولی داد همون لحظه بحثش قبول. به این بحث نمیخوام الان اشاره کنم. فضل الله المجاهدین به اموال و انفس محل القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسن و فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما. این سبک زندگی مجاهدانه پرهزینه چرا پرهزینه است؟ به دلیل اینکه پر از ابتلاعات، به دلیل اینکه تو قله است. به هر جهت اگر کسی میبینه داره استراحت میکنه، خوبه دنیا براش، کم ابتلاعه و اینها و هزینه نداره، انگار هزینه خاصی نمیده، این تقریبا یقین میکنه بر این مبنا که اون مسیر رو نمیره. حالا کوهنوردی نمیکنه، حالا پیاده روی در دشت هویج داره میکنه، یه گلگشت هایکینگ به قول این زبون نجسی ها، هایکینگ میکنه، این کوهنوردی اسمش نیست، لذا یه زندگی میکنه و کلا وعد الله الحسنا. این هم چیز بدی نیست، ولی خب به هر جهت این سبک زندگی، سبک زندگی شهدا محسوب نمیشه. حالا گفته میشه میاد تا پایین که میرسه به آیه 100. وقتی که سبک زندگیش اون شد، در آیه 100 دارد که من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. این آدم باید مهاجر، حتما مهاجر معنیش فعلا همینجوری سردستی دارم اینا رو میگم، معنی مهاجر این نیست که از یک نقطه فیزیکی الف به نقطه فیزیکی ب داره حرکت میکنه، نه، مهاجر اینه که از خودش داره میزنه بیرون به سمت ولی، معنی مهاجر اینه. و یا نه ارزشی نداره گاهی اوقات، اصلا مسافرت به این معنا چیده بیارزشی. حالا کسی میره مسافرت، حالا برای تفریح میره، اینه بیارزشی، نه اینکه ضد ارزشی، چه بیارزشی محسوب میشه. بالاخره داره میره مسافرت دیگه، داره تفریح میکنه. اون چیزی که اسمش میشه مهاجر، دقت کنید اگر در کنار جهاد همیشه بحث هجرت مطرح میشه، به خاطر این نکته است که باید از منویات خودش زده باشه بیرون، از خودش. به عبارتی هجرت از خودشه به سمت ولی. یه داستانی هست، این داستان خیلی شنیدنیه، زراره که احتمالاً چیز باشه دیگه، خلاصه بشنسید زراره رو. زراره وقتی امام صادق علیه السلام به رحمت خدا میرن و شهید میشن، عبیدالله، خودش تو مدینه نیست، عبیدالله پسرش رو میفرسه به مدینه برای این که بفهمه امام بعدی کیه، چون که امام بعدی اینجوری مشخص نبوده، اینجوری که ما تو شیعه فکر میکنیم، الان فکر میکنیم معلومه، در هم میگونه هم که معلومه که ایشونه دیگه، مثلا اینجوری نبوده. و منتظر میشدن تا یه امامی شهید بشه، امام بعدی رو برن شناسایی کنن، حتی در حد زراره. میخوام بهتون یه مطلب خیلی مخفی تر از این حرفا بوده. زراره بچه‌شو که میفرسته مدینه، بچه خبر میگیره تو مدینه، برمیگرده وسط راه زراره میمیره. دقت کنید کی میمیره؟ زراره میمیره. خبر رو به امام موسی بن جعفر میدن، حضرت میفهمند که امید است که زراره مصداق این آیه باشد، یعنی این آیه که من دارم میخونم، و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. الان کی مهاجره؟ به حسب ظاهر عبیدالله مهاجره، ولی واقعیت زراره مهاجره. زراره است که از خونش زده بیرون برای پیدا کردن ولی خدا. الان این وسط زراره نقش اول این قصه رو بازی میکنه، نه عبیدالله. او هست که مرده این وسط کار. خب که به من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، کسی که از خانه خودش میزنه بیرون، به هر جد از این بیت نفس میزنه بیرون، الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره حلال. یکی از بلندترین و بی نظیرترین عبارتهای قرآن اینه که فقط وقع اجره حلالله. دیگه حسابش با خودم همه برید کنان، حسابش دیگه با خودم این. فقط وقع اجره حلالله و کان الله غفور الرحیم. این عبارت رو امیرالمومنین در نهج البلاغه استفاده میکنن و اسمش هم میذارن شهادت، با اینکه این موت هست به حسب ظاهر، ثم یدرک الموت یعنی مرگ او رو گرفته، ولی این مرگیه که شهادت گونه است. کسی که اینجوری زندگی کرده باشه، تو راه ولی زندگی کرده باشه، تو راه ولی سختی کشیده باشه، عهدهاشو انجام داده باشه، به تعبیر اون آیه معروف سوره احزاب که دارد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. یه عده هستن که برجد این پیمانشون، همشون دنبال این بودن که پیمان رو محقق کنن، حالا یه عده محقق کردن، این تمام شده اون پیمان برای اینها، و من هم من ینتظر، یه دم تو صف وایسادن، اون تو صف وایسادن هم شهیدن، ولو این که ما تعالی فراشه، یعنی تو رخت خواب اصلا بمیره. میگم امثال حضرت امام و اینها، اینا تو رخت خواب برجد روحشون مفارقت کرد، اما اینها هم شهیدن. لذا بعضی هایی میگودن مگه مرگ شهادت گونه داریم؟ بله، اونا کسایی هستن که و ما بدلو تبدیلا، عهدهاشون رو چون نمیتونن، بعضی از ما عهد نمیدونیم، نمیتونیم انجام بدیم، چه کار میکنیم؟ عهدها رو تبدیل میکنیم، به یه ویرایش های جدیدی تبدیل میکنیم که اون نشه، اونو نمیتونیم انجام بدیم. به فرمایش آقای مطهری میفرمان که خیلی وقتا تمسخر آدم ها به خاطر این است که اینقدر افقشون بالاست، من نمیتونم اون افق دست پیدا بکنم، اون آدمو میکشم پایین. این تعبیری که قرآن داره که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، اینه معنیش. لا تقولوا راعنا یعنی نگید که راعنا، یعنی تو بیا پایین. و قولو انظرنا، انظرنا یعنی تو بمون من بیام بالا، ولی مهلت بده، آخه من طول میکشم بالا، ولی من میخوام بیام بالا. راعنا از رعونت و احمق کردن و اینا میاد، میگه نگید راعنا. راعنا یعنی این که من تکت به تو نمیرسم، تو بیا پایین. ببین این که هنر نیست، این که من نمیتونم دماوند برم بیرم پیاده روی تو جنت آباد، این که هنر نیست که کسی عهد رو تبدیل بکنه که به یه چیزی که میتونه انجام بده. خب هنر این است که پله به پله اون عهدی که چند آیه قبلش تو سوره احزاب اومده، ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار، عهد بسته شده که پشت به دشمن نکنید و مستقیما بزنید تو سینه دشمن و بری جلو، این عهده. و کان عهد الله مسئولا، این عهد زیر سواله، این عهد سوال میشه ازش. و اینه شما برداری افقهای بلند رو تبدیل به افقهای کوتاه بکنید، نمیگم افق بد و حتی کوتاه، مثلا شما افق هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله رو برداری تبدیل بکنید به یه افق معیشتی فقط، به افق اینجوری، به اون افق بلند تبدیل نکنی، این عملا شما داری عهد رو تبدیلش میکنی و به عهدهایی تبدیل میکنی که به عبارتی خودت بتونی اون عهد رو پسش بر بیای انجام بدی. این میشه مرگ شهادت گونه. من اگه روایتشم براتون بخوام بخونم، در نهج البلاغه خطبه 190 داره، فانه من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدن و بقى اجره علی الله. همین عبارتی که اینجا در قرآن، بر فراشش بمیره ولی حق رب رو میدونه، حق رسول رو میدونه، حق اهل بیت هم میدونه، نه حق اهل بیت اینا رو به صورت ذهنی بلده، نه اینکه درس خونده است، نه، حق و معرفت اینها رو داره. این همین چیزیه که در روایات ما مکرر هی میگن دور هم بشینید، تذاکرو تلاقو تحابو، کنار هم بشینید با هم دیگه هی ارتباط محبتی پیدا بکنید، احیو امرنا، از امر ما بگید، امر رو احیا بکنید. امر رو احیا کردن به این معنی نیست که بگید خب تو شیعه ای، آره خب منم شیعه ام باریکلا، اینجوری به این معنی نیست. احیا امر این است که کار امام معلوم بشه چیه تو این عالم، افقش، آرمانش، قلش معلوم بشه چیه، شما برنامه ریزی بکنید که برین افق بزنید. معنیش اینه، اینی که هی بشینید احیاء امر بکنید معنیش اینه، نه اینکه معنیش اینه که هی با هم دیگه حال بکنیم که ما شیعه ایم الان، مثلا به معنی مجلس بگیریم، هی میگفتن اتجلسون و تحدثون، آیا مجلس میگیرید با هم دیگه حرف بزنید؟ میگفتن بله مجلس میگیریم. میگن واهل تلک المجالس، بعد توضیح میدن این مجالسی که احیاء امر داره میکنه یعنی چی؟ یعنی توش دارن برنامه ها رو با هم دیگه گفتگو میکنن و برای اون برنامه هاشون برنامه ریزی میکنن، بهم میگن دقیقاً احیاء امر، خب احیاء اون کار. و یعنی امر به معنی اول الامر، به معنی صاحب مقام امر در مقام مقام الخبر، اصلا احیاءش به ما ربط نداره، به ما ارتباطی نداره احیاء اون امر، احیاء اون امر به عهده خداست. مثل چی میمونه؟ ولایت میمونه. ولایت اون بخشش که به ما ربط نداره همونه که یک امام میشه ولی خدا، اون که به ما ربط نداره که. اون بخشش که به ما ربط داره و مورد امر میتونه قرار بگیره، همون بخش تشریعیشه که قدیر از توش در میاد، اینش به ما ربط داره، واقعیش به ما ربط نداره، دست ما نیست، نه نسبش، نه قصبش، نه کسی نسب میتونه بکنه، نه کسی میتونه قصب بکنه اونو. اونی که این کارو برید بکنید، اون مربوط به همون برنامه های بلند مدت امامه. پس میخواستم عرض بکنم یه مرگ شهادت گونه داریم. البته بحث من الان اینا نیست، من میخوام یه خورده برم رو به جلو. الان بحث یه بحث دیگه هم خیلی کوتاه بکنم، گرچه گفتم قبلا هم، این یه 5 دقیقه اینو بگم. یه نکته ای که خیلی قرآن روش پافشاری میکنه اینی که ما شهید رو از دست ندادیم. و ادبیات و کارهایی مربوط به اینی که شما تلقی بکنید شهید از دست رفته و حتی گریه و شیونی بکنید به این معنا، حتی برای اهل بیت. ببینید مجالس روز اهل بیت دو جور میتونه باشه، یه جورش احیاء امر رو به جلو، داریم محبت خرج میکنیم، ولا خرج میکنیم برای اینکه رو به جلو حرکت بکنیم، این یه جوره. یه جورش تخدیریه، یعنی مدلیه که آدم ها میرن تو خودشون و تأسف میخورن، به عبارتی ثمرش حسرته، ثمره این جور گریه کردنی. یه موقع از امام حسین میفرمان انا قتیل العبرات، من کشته اشکم، یعنی این اشک ریختن ها باعث این میشه که از توش اربعین در میاد، قیام در میاد، اینا از توش احیاء امر در میاد، از توش نمیدونم درس مذاکره و از این چیزا از توش در نمیاد، از توش توقف در نمیاد، از توش حرکت رو به جلو در میاد. اگه اینجوری بشه این اشک خوب و مجلس خوبه. برای همین امیرالمومنین در کشته های صفین تو نهج البلاغه یه جا هست که میرسن به کوفه، مرب شبامیگین، یه همچین عبارتی داره تو نهج البلاغه، بعد میبینن فسمع بکاء النساء، میبینن که اینا دارن گریه میکنن بر کشته های صفین، حضرت شدت نهی میکنن، یعنی برای چی گریه میکنید؟ چرا؟ چون که این گریه زنجموره بوده. کسی که اعتقاد داره شهید یک مرحله حیاتش برتر شده، از حالت پیلگی در آمده است، بدون استکاک دیگه کار میکنه. من بارهای مثال زدم، شما یه موقع هست که دنده یک بیشتر نیرو صرف غلبه بر استکاک میشه، ولی همیشه که دنده ها میره بالا، نیروها صرف غلبه بر استکاک نمیشه، صرف پیش روی میشه. به عبارتی این موشک های بالستیک مادامی که تو پایینن، پایین جوون، دقیقا تو جوون، یه مقداری زیادی از این انرژیاشون صرف غلبه بر استکاکه. وقتی از جو خارج میشن اینها دیگه غلبه بر استکاک موضوعی برای اینا نیست، اینا دستشون بازتر شده. یه نکته مهمه، آقای شهید رئیسی دستش بازتر از آقای رئیسیه، توقعاتی که از شهید رئیسی میرود از آقای رئیسی کمتر، خیلی بیشتر از اونه. شهید حاج قاسم توقعاتی که ازش میرود خیلی بیشتر از آقای حاج قاسمه، این یه واقعیتیه. برای همین میگوید نه همچین حسابی بکنید نه بگید، چون که گفتنش حسرت آمیزه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اصلا نگید همچیزی، بل احیان ولکن لا تشعرون. تو سوره آل عمران میگد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. حالا خودشون خوشحالن فقط نخه، و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه لشکر دیگه رو دارن آماده سازی میکنن، اینه کار داره میکنه، یعنی تو عالم داره کار میکنه، و این معنی نیست که داره رفته دیگه مثلا کیف اللوازی های خودشو داره انجام میده دیگه، جنات تجری من تحت الانهار و نام حورال، اینو دیگه تموم شد دیگه، دیگه اون کاری که باید میکردم دیگه کردم دیگه. نخیر، اتفاقا وقتی که میگه احیاء، قرآن اصرار داره بگه یه شهید داریم یه مرده، شهید نمرده، در آیات متعدد اینو میگه. مثلا میگه که افا مات او قتل، مات یه چیزه، قتل یه چیز دیگه است. ولئن متتم او قتلتم لإلی الله تحشرون، ولئن متتم او قتلتم، اصلا بین مرگ و شهادت فرق میگذاره و او رو رسیدن به یک حیات برتر میدونه. گریه کردن بر شهید رو نمیپسنده مگر احیای شهید باشه، مگر احیای راه شهید باشه، زنجموره رو نمیپسنده. و حتی میگه در آیات قرآن هست، اینا که میگم عربی آیات قرآن، واقعا الان چون بحثم این نیست، خودتون برید ببینید، دارد که ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هیچ موقع شبیه کفار نکنید خودتونو که بگید اگر میموند یک مهندس فلان شده بود حیف رفت مثلا اینجوری. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، یک حسرت تو دلها ایجاد بکنید به همین وسیله. این کارو نکنید، هیچ موقع راجب شهید با حسرت صحبت نکنید که اگه میمون ترکونده بود مثلا، نه اگه میمون شاید تصادف کرد. یعنی و حالا که شهید شده که به یه حیات برتر دست پیدا کرد. لذا یه چیزی که تو آیات قرآن فراوانه شوق به جهاد و شهادته، شوقه. چون که شما اگر احساس بکنید واقعا یک لحظه اگر احساس بکنید که بالاخره اگر شما ما قرار بمیریم، یا حالا یه موقع قرار بود نمیریم میشد قابل مذاکره بود، یه موقع قرار بمیریم، حالا که قرار بمیریم از یه پیلهی در بیایم به یه حیات برتر برسیم توی جریانی. شما هممون حواس شهادت میکنیم دیگه، که قرار بمیریم خب حالا نمیریم شهید شیم و به یک حیات برتر برسیم، با اون حیات برتر یه عالم کار انجام بدیم. برای همین است که دارد امیرون اونی که خیلی تو نهج البلاغه اینو دارن که مطلبی به نام وله و هیجان شهادت، حتی عبارتهایی در نهج البلاغه هست و بحثمون نیست، حالا من نبردم. میگن شما که خیلی آدم های زایه‌ای هستی، هی فقط من عاشق شهادت که با شما دارم ادامه میدم، وگرنه واقعا با شما ادامه دادن این مرگیه واسه خودش. من عاشق شهادتم دارم ادامه میدم. مثلا انگار این عشق به شهادت چنان موج میزنه تو وجود امیرالمومنین که، یا یه جایی هست حالا یادم میآوردم، بحثمون این نیست، یه جایی هست دارن شکایت میکنن از یارانشون، بعد نامه ای نوشته معاویه، معلوم مضمونش اینه که مثلا تهدید کرده امیرالمومنین به مرگ. بعد حضرت میگن تو هم یه کاره این وسط از حکت بعد استعبار، وسط گریه ما رو به خنده واداشت، کی علی تالا از شهادت میترسید، این شهادت که آنسب الموت من الطفل به فدی امه، من علی نسبتم با شهادت از یک بچه به سینه مادر نزدیکتره، از حکت بعد استعبار. ما رو خندوندی بعد از که داشتم گریه میکردم از ناله میزدم از این یاران بیوفا، تو داری ما رو به مرگ تهدید میکنی الان؟ یعنی چی دقیقا داری تهدید میکنی؟ لذا شوق به شهادت و فرایند شهادت و احد الحسنیین دیدن و زندگی شهادت گونه کردن، یعنی شهید زنده بودن، و هزینه این نوع و سبک زندگی رو پرداختن برای دنیا متاع قلیلی که واقعا جای سرمایه گذاری نداره. حالا باید یه مقداری سنتون بالاتر هم بره تا بفهمید که دنیا جایی برای سرمایه گذاری نیست، این واقعا اشتباه مطلقه، انسان تو دنیا سرمایه گذاری داره. خب این فهم این معنای شهادت، شوق به شهادت و برای همین شوق به جهاد، یه چیزیست که خب روش حساب کرده قرآن که یه عده هوی جونمونم بشه ولی جهادنونم چیه، اینا اصلا مشتاقن، اصلا هیجان اتفاقان شهادت دارن. اینم یه سرفصلیه که سر جای خودش. اما یه نکتهی که از این به بعد تو یکی دو جلسه به هر جد ما تا انتخابات بالاخره یه گفتمان سخت و سنگینی رو باید داشته باشیم. چرا؟ چون که برخی از مرگ ها و شهادت ها تاریخ سازن، یعنی به عبارتی از یک مرحله به یک مرحله دیگه وارد میکنن. ما اینو تو قرآن هم داریم، به عنوان مثال فقط دارم عرض میکنم. سوره مبارکه یاسین رو ببینید، اون مؤمن سوره یاسین، سوره یاسین آیه 27، حالا از آیات مثلا، از آیات مثلا و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، آیه 20 صفحه 441، از اون آیات اگه نگاه بکنید دارد که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، تا میاد که این آدمی که اینجوری بوده میاد شهیدش میکنن. قیل ادخل الجنه، قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. میان شهیدش میکنن آدم رو و وارد بهش شو فلان اینا. از این بعد معلومه به واسطه شهادت یک شهید داری دیگه تمام شد، انگار اتمام حجت شد، کل اون قوم عذاب میشه. میگم به واسطه شهادت، خب بگم برخی از شهادت ها تاریخ رو یه اتفاقی در تاریخ ایجاد میکنن. و ما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء و ما کنا منزلین، هیچ سپاهی از آسمان نیامد ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون، جز یک فریاد مرگبار چیزی نیامد و اینها رو ساکتشون کرد. یعنی میبینید که به واسطه شهادت یه نفر، یه مؤمنی در سوره مبارکه یاسین که مورد تهمت و فلان اینها هم واقع شد دیگه، آیاتش رو نگاه بکنید، از اونجاست که وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهم بثالث فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. کار این سه تا پیغمبر، پیغمبر بودن، کارشون جلو نرفت، به اینا هم کاری نداره قرآن. یه برگ برنده رو میکنه یه مؤمنی که این معلومه که برش کارش از اون پیغمبرها بالاتره. خب یه مؤمنای ویژه‌ای ما داریم که یا برشش زیاد بوده یا در تاریخی که اون اومده پر برش شده و حادثه ها رو خدا با اینها خواسته رقم بزنه. این شهادت هایی که یک مرحله در حقیقت مهوزت ایجاد میکنه، حالا من اینو میخوام توضیح بدم، و به سمت قله مجبور میشن حرکت بکنن و جامعه رو حرکت میدن. شهادت آقای رئیسی، اینا منتظر بودن که برسه به وقت انتخابات، اون موقع از خجالت آقای رئیسی در میبندن همه. خب در اون موقع ایشون پرچم و یک نقطه ای زده که مجبور بود این تثبیت بشه، با خون باید تثبیت میکرد یه سری اتفاقات و وقایع تثبیت کننده اتفاقات قبلیه و حجت قبلی رو سیو میکنه به عبارتی، یعنی جامعه رو در این ناحیه حجت سیوش میکنه. حالا میشه خراب کرد؟ بازم بله، کلم تا دنیا آدم میتونه خرابکاری بکنه، ولی اینی که به عنوان نامه عمل امت سیو بشه، این حالا سیو بشه یعنی ذخیره بشه، فارسی ذخیره بشه، یعنی شما دیدید که با ورد کار میکنید فلان اینا، یه جایی هست میزنید سیوش میکنید دیگه، یعنی تا اینجا دیگه تمام، برق بره برق نره فلان هر چی بپره همه این تا اینجاش سیف شده. حالا چه ویژگی های رئیسی داشتن؟ اون ویژگی هایی که باید استخراج بشه و روش به عنوان مکتب مانور داده بشه توسط گروه های پیشران و ادبیات ساز، به صورتی که از بقیه مطالبه پایین تر از این نشه، که حالا من عرض خواهم کرد انشالله یه وقت بشه، بقیه شروع میکنن به تحریف همین ادبیات، از همین الان هم شروع کردن. ببینید که شما رو یوهای وصل میکنن به جریان های بی سر و ته، مثلا ترور شده یا نشده، قرآن براش اصلا این بحث مهم نیست که ترور شده یا ترور نشده. شما میبینید، شما ما همه میگیم جنگ خندق، قرآن اصلا نمیگه خندق، یه احزاب، چون که چه اهمیتی داره که کندن دور شهر یا نکندن، کی کنده، چقدر کندن. میریم توی سرفصل دیگه به نام کندن خنده، بعد آن کی این تیکشو باریک کنده، بریم تاریخ ببینیم کی با اون تیکه باریکشو کی کنده، اصلا چه اهمیتی داره. احد رو وقتی که نقل میکنه اصلا چیزی به نام که کسی رو گردنه گذاشتن، اینا بعدن یه دی گردنه رو ول کردن، اصلا این تاریخچه احد رو اینجوری که ما فهمیدیم از قرآن نقل میکنه، یه جور حساسیت خودش رو نقل میکنه، حساسیت ماها رو. ما میخوایم داستان بنویسیم و فیلم نامه بنویسیم، احتمالا بخش عمدهش راجع به این است که دستور به کندن خندقه. دستوری اصلا برای خدا هیچ اهمیتی نه، چیزی که اهمیت نداره اینه. خب اون چیزی که اهمیت داره اینه که احزاب جمع شده، اومدن ریشه اسلام احزاب مجموعه بکنن، این بخش با اهمیتش اینه، و اینه اون بخشش بی اهمیت. احد اینی که کیا رو گردنه، کیا رو گردنه بودن، کیا گردنه رو بکنه، نه گردنه میگه نه کیا رو گردنه، کیا گردنه رو بل میکنه، که اصلا کاری به این کار نه. اون دنیاگرایی رو داره نقل میکنه، نتیجه انما استزلهم الشیطان به بعد ما کسبو. وقتی که انسان گناه میکنه، این گناه ها در وجود او سیو میشه، ذخیره میشه و به موقع خودشو نشون میده. گناه قدیمی و جدید هم نداره، میدونه که اینا در نفس ذخیره میشه. اتفاقا گناه های قدیمی اگر توبه نکنید آثارش بیشتر از گناه جدیده. ما گناه های قدیمی رو خیلی تعبیر نمیگیریم، مثلا 5 سال پیش گناه کردم، یا دیگه 5 سال پیش دیگه، حالا مثلا فسیل شده الان. اونی که از بین میره متن عمله، یعنی خود ظاهر عمله که در تو دنیاست، اون تو همون لحظه بین میره. اونی که میمونه خود عمله. این عمل هر چقدر قدیمی تر باشه آثار و تبعات بیشتر میذاره. لذا برای همین از تو روایات ما داریم گناه‌های قدیمی که یهو یاد، اول گناه قدیمیتون یادتون بیاد، تذکر پیدا بکنید نسبت به، نه حالت یأس ایجاد بکنه، ولی یادتون بیاد مجددا توبه بکنید، چون اثر گناهان قدیمی از اثر گناهان جدید بیشتره. قدیمیاش خلاصه مرغوبتره، گناه خلاصه اونا قیمتی تر و قدیمی ها و بیشتر پوست آدم میکنه اون گناه، مگه کسی با توبه حلش کرده باشه اونا. ولی چنانچه بزرگ یاد شده باید توبه بکنی، دستور اصلا. تو موضوع احد این مهمه و اینه چه اهمیتی داره که مثلا حالا کوه رو ول کردن یا یه دره رو ول کردن، مثلا چه اینه چه اهمیتی داره. قرآن من همین اینا رو نقل میکنه. ما یک جریانی داریم، بذارید این نکته رو بگم، دموش این الان ببینید، ما یک جریانی داریم به سمت قله. این جریان به سمت قله خب با افت و خیزهای همیشه همراه میشه، گاهی اوقات طرف میاد پایین میره بالا، ولی ته نقطه معلومه کجاست. اون نقطه انتهایی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اون انتهاش معلومه کجاست و اون انتها لکائنه، یعنی انجام میشود، یعنی اون نقطه هست. اینجوری نمیشه که حالا ممکنم نرسیم مثلا به اون نقطه. یه سنتی داره خدا، گرچه ما ممکنه به اسم وفاق ملی اشتباها این سنت رو نپسندیم و تعریف اشتباهی هم ازش میکنیم. ما وفاق ملی چیز درستیه، ما تو بحث ولایت ارضی مفصلا عرض کردیم، منتها یه موقع شما تئوری وفاق ملی رو از دل سیر به سمت قله و براءت نسبت به دشمنان در میارید، یعنی ذخیره میکنید انرژی پیشران‌های انقلاب. اینا که دارم میگم لغتاش همش مهمه، ذخیره میکنید انرژی پیشران‌های انقلاب به سمت قله و به همین واسطه مردم رو دارید به یک سمت همراه میکنید، یا یک سری منافقینی که همراه نمیشوند، اینها بسته به ترکیب نفاقشون بالاخره مجبور میشن با همین سیستم همراهی بکنن. خب کما اینکه این اتفاق خواهد افتاد، کسایی که به عجد یه موقعی از عاشورا هم درس مذاکره یافتن، الان میبینید مدعی اینن که مثلا آقای رئیسی الگوه، مثلا اینو به حاجت به این مدعیان. ولی یه سری هم بحث هست به نام بحث محوزت. خوب دقت بکنید، ما تا من فعلا دماشو بگم، ما تا این فرایند جداسازی و غربالگری هی عمیق نشود، ما به سمت ظهور حرکت نمی کنیم. حوادث مرحله به مرحله ما رو به سمت نوک قله هدایت میکنه که عده‌ای نمیتوانند بیایند. به این میگن سنت تمحیص، سنت تمحیض، یا محوست یا محوذت. این در قرآن با آیات متعددی اومد، حالا من بخششو خواهم گفت. اصلا نه در امت ختمی اینجوریه، در نوح مثلا شما نگاه بکنید، آیات و روایاتی که ذیل بحث حضرت نوح داریم همینه که آقا باید یه جوری بشه که انقدر این فاصله دیگه پررنگ بشه و براءت درش شفاف بشه که معلوم بشه، خط کشی ها واضح بشه که ما بزنیم دیگه عذاب حتمی بشه، از این ور امداد حتمی بشه، از این ور عذاب حتمی بشه. مادامی که اینها با هم دیگه قراقاتی بشن، حتی مقداری ناخالصی، وجود مقادیر اندکی ناخالصی باعث می شود مسئله محوزت و ظهور خراب میشه. چرا؟ گفتن به خاطر این گفتن، و من همه اینا رو فعلا دارم دموشو میام، گفتن به خاطر اینکه اگر طرف ناخالصی داشته باشه بیاد وارد عرصه ظهور بشه و در عرصه حاکمیت، دیگه معارضم که نداره که، اون ناخالصی به شدت خودشو نشون میده، مثل یک میکروبی میمونه در درون فرد و در درون جامعه، چون دیگه فضا دشمنی توش نداره، یعنی مقابل نداره. یه موقع فضا دشمنی داره، این طرف خودشو داره چیکار میکنه؟ داره خلاصه جمع و جور میکنه. یه موقع دشمنی هم نداره، تو فضای پر از نور چجوری گفتن جلو خورشید نشینید؟ شنید روایتو گفتن جلو خورشید نشینید، گفتن تظهر و داعت دفین. این خلاصه دردهای دفن شده رو میزنه بیرون. باش، شما یه سری درد دارید این توه، یا کاملا درد ندارید دیگه. این جامعه، اون اجتماع قلیل رسیده به جایی که درد نداره دیگه، این داره همش داره جذب سنن الهی میکنه و جذب ادای الهی میکنه، میزنه میره، یه موقع نه داره. اگر این مقدار برای او باقی مانده باشه و بره تو عرصه ظهور، چون دیگه اونجا مقابل نداره، چون مقابل نداره به شدت میزنه بیرون، برای همین به شدت باید قبلش بزنه بیرون. و در غربالگری های، غربالگری به معنی نیست که اون تیکه این طرفش میزنن دور لزومن، نه، میشه جزء سائر الناس، حتی میره وارد فضای رجعت میشه، من محض ایمان و محض کفر میان با هم دیگه روبرو میشن، باید بشن محض ایمان و محض کفر. و سائر الناس یلها عنهم، دیگه بقیه مردم کاری ندارن، به حساب کتابشون سن نمیرسن، بقیه مردم مردمن دیگه. من محض کفر مهمه و من محض ایمان، یعنی خالصای این دو طرف، یعنی کلا باید برسیم فضای خلوص دو طرف در دنیا و در عالم، باید برسیم فضای خلوص دو طرف، این خالص ها بزنن آخرین نبرد ها رو، خالص ها با هم دیگه باید انجام بدن، من محض الکفر و محض ایمان، بقیه هم همجوری دارن زندگیشون میکنن. اون سایر الناس تو غربال ها ریختن پایین، به این معنی نیست که لزومن آدم های بدین یا چی داد، نه، سایر الناس کسایی که یل ها عنهم، اصلا راجبشون لهو است، یعنی اصلا بیخیال، یعنی همونی که ما میگیم بیخیالشون شدن، اصلا بیخیالشون هستن دیگه سایر الناس. اگر تو این غربالگری ها میتونن به سمت محض ایمان پیش برن، این رفتن که رفت. اگه اون طرف حتی جریان نفاقی بود که رفت به سمت محضل کفر که رفت، اگه نرفتی که هم چیز هست، چون که نفاق داریم تا نفاق، یعنی اون ریشه های نفاق تو شخص چقدر باروره، باید به این حالت های مهوزت دست پیدا بکن. این یه بحث بسیار مهم و پرتوابعیه. نتیجه اینجوری میشه که الان قبل آیات نتیجه اینجوری در میاد تهش که آقا شاخص های یک رئیس جمهور شهید و ولایت مدار و اینا، این شاخص هاش باید در بیاد، این شاخص ها باید در بیاد. این شهادت یه مرحله انقلاب به سمت مهوزت داره سیو میکنه و ذخیره سازی میکنه. بقیه از همین نقطه باید شروع بکنن، اگر حالا اگر اون کسی که از این به بعد نگید کسی که، اون تیمی که، چون که باید بتواند با پیشران‌ها نسبت برقرار بکنه. ببینید اگر گاهی اوقات ممکنه گفته بشه این آدم به درد نمیخوره برای این کار، نه آدم به درد نخوریه، این مال این صحنه نیست، من معنیش اینه، مال این صحنه نیست، نه آدم به درد نخوریه. مثل با یه نفری تو بازی هندبال میگه آقا ایشون به درد فوتبال نمیخوره، این به این معنی که آدم به درد نخوریه که، این مال این فضا نیست دیگه. اگر نتواند با پیشران‌ها، چون که کار جلو که میره باید با پیشران‌ها نسبت برقرار بکنه و چرخ و پرش بگرده تو چرخ و پر پیشران‌ها، همونجوری که من بحث پیشران‌ها رو دو سه هفته پیش توضیح دادم مفصلشو، که با اونا باید بتونه کار بکنه. اگر با اونا نتوانست کار بکنه و تیمش نتوانست نسبت بگیره، خودش مهم نیست، ممکنه خودش خیلی آدم خوبی باشه، نمیتواند با اونها نسبت قرار. اینجاست که پروسه خالص سازیه، تجمیع نیروها بر اساس چیه؟ بر اساس براعت. ببینید چه شده است که صور آخری ما براعت و ولایته به ترتیب نزول، چون که شما دیگه باید به شدت خودت رو نسبت به طرف مقابل و دشمن مقابل محض کنیه. اگر برکات وعده صادق، یکی از برکات مهمش همین این اقدام بود و از این به بعدم اگر رو این اقدام، این جزو همون حجت های سیف شده است، اگر از این به بعد رو همین منطق رفت، همین جوری محض می شود و خالص می شود و می رود. اگر نکرد، شروع کرد رفت تو مدل هایی که تو خود سوره براءت بود که آقا بالاخره سرمایه گذار خارجی اگه نیاد که ما بدبخت میشیم، نمیدونم همینه که سوره براءت هست، حالا نهایتش میگم بدون، بالاخره اینجوری میشه. ما اگه رفت رو این مدل حرکت کرد، به شدت تو گوشی میخوره، یعنی اون مقدار حجتی که برش تمام شده. رئیس جمهور بعدی اگر کسی بود که شروع کرد خودشو باز دوباره خواست تو این فضا تعریف بکنه، نادانسته یا نتوانسته، چون واقعا طرف واقعا نمیتونه دیگه، یعنی خب یه چیزیه، یه جوریه، اصلا اون لتعرفن نام فی لحن القول، لحن قولش یه چیز خاصی. شما الان دیدید که یکی از عزیزان فرمودن که به محض اینکه ایشون شهید شدن، بودن مؤثر اصلیش آمریکاست که تحریم قطعات کرده. ببینید اصلا ترکیب بحث رو نگاه کنید، یعنی دقیقاً باز دوباره نشست روی یک بحث دیگری غیر بحث انقلاب اسلامی. خب اینا لزوما آدم بدی هم نه، ولی اینا برای اینی که شما مراحل بالا رو اینا طی بکنن، اینا نمیتونن طی بکنن. اینا یه موقعی هم حتی ممکنه واقعا آدم های کار را بندازی هم بودن در یک زمانهایی، حتی مال این مقطع براءت. اگه میبینید چرا قرآن در مقاطع آخریش شروع میکنه حتی ولایت رو تو براءت تعریف میکنه، اصل طرح بحث ولایت تو هم دو سوره آخره و بحث براءت هم تو همین دو سوره آخره. جمعیت پیشران‌ها رو به کار گرفتن هم تو همین دو سوره آخر، اون شدت و حدتش اونجاست، یعنی اینها رو به کار گرفتن، مؤمنین اینجوری رو به کار گرفتن. این اگر مد نظر باشه، ما توقعمون از گفتمانی که طرف از طرف مقابل میخواد صادر بشه معلوم میشه گفتمانش چیه، چه گفتمانی داره، گفتمان انقلاب اسلامی داره یا نه داره باز دوباره بر اساس فکر خودش میخواد انقلاب اسلامی رو ببره جلو، حتی ببره جلو بر اساس فکر خودش میخواد این کار رو انجام بده و بر اساس شفافیت در براعت این کار نمیکنه. اینی که حضرت آقا گفتن این حج براعته، عزیزان فقط حج براعت نیست توش، این مرحله براعته دیگه. حج به عنوان یکی از شاخصهای بزرگش بحث براعت که اتفاقا اونجایی که باید خوب با دشمن درگیر بشی اتفاقا تو حجه و حج برای خودش بحث مفصل داره که تهوی الیهمه، به سمت امامه، اصلا به سمت تأکید کردن و تصریح کردن ولم یعنی البیت، نگفته فجعل افئدت الناس تهوی الی البیت، گفته فجعل افئدت الناس تهوی الیهم، الیهم یعنی ما، یعنی امام، یعنی به سمت امام، هوای طرف به سمت امام قرار بگیره، خواسته طرف به سمت امام قرار بگیره، نه به سمت خانه. خانه خبری درش نیست. اگر به ما گفتن پشت مقام ابراهیم نماز بخونید، باید به امامت ابراهیم نماز بخونید، باید به امامت ابراهیم نماز خوند و باید براعتی نماز خوند. این لشکر بر اساس براعت باید سر و سامان داد. امروزه وقت مذاکره با دنیا نیست، با کفار نیست، امروزه وقت براعت نسبت به کفار ها. و اینجوری ذخایر داخلی رو هماهنگ کرد. از اونم خدا میگه شما اینجوری بیایید من دیگه همه جوره میام. خدا در این سنت موهوزت میگه هر چقدر محضتر بشه من وعده هم عمیقتر میشه. اگر میبینید اون ان الله مبتلیکم به نهرن، به نهری اونها رو آزمایش کرده برای اینکه تعداد بریزه 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 تا برسه به نقطه کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله، باید به اونجا برسه. اگر سوره مبارکه احزاب، جنگ احزاب با اون عظمتش میشه که همه دیگه زحفن قرار بگیرن، میبینید که مسئله به راحتی حل میشه و نظاره این زیاده. حالا یه چند تا آیه با هم دیگه بخونیم، این سنت رو با هم دیگه شروع میکنیم به بحثش. ببینید این آیه معروف، این دوتا آیه رو بیارید، سوره مبارکه آل عمران آیه 141، سوره مبارکه آل عمران آیه 154. مواظب اینا رو بعدن حالا تو این چند هفته ای که تو انتخابات داریم، مواظب تئوری های منافقین در ادبیات سازی که چجوری اینا ادبیات تولید میکنن، که یوهی میبینید سامری از تو ادبیات سامری حرف پذیرفته شده ای در میاد، خیلی چیز عجیبیه که شما میبینید که 10 روز تعویق به آمدن حضرت موسی، در اون 10 روز سامری تولید میشه و ادبیات سازی میکنه، فاصله 10 روز. خیلی جالبه، ادبیاتی درست میکنه که مورد پذیرش هم قرار میگه که هادا اله کن و اله موسی، اصلا اله موسی اینه. خب میتونه این ادبیات رو جا بندازه. استفاده از کسای دیگه که در حول و حوش اینا قرار گرفتن، انگشت مبارکتون اینجا نگه دارید، سوره شعرا رو بیارید آیه 23 صفحه 368. ببینید چجوری در حقیقت به وسیله های مختلف حرف رو، با رسانه است، با یه چیزیه، با دوروبری هاست، با نظام کارشناسی، تعبیر سوره مبارکه محمد هست اونجا، تعبیر چقدر داریم تا از آن، تو اون تعبیر دارد که من هم من یستمع و الیه و یقول ماذا قال للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، میگه برمیگرده میگه بفهمید نظر کارشناسی قضیه چیه، یعنی یه وی میره رو نظر کارشناسی میشینه در مقابل حرف ولی، یعنی از نظامات کارشناسی استفاده کردن خیلی وقتا از این به بعد استفاده خواهد شد، یه جوری که رو بیانات قضیه، نه رو چیزایی که ابهام توش هست، رو بیانات قضیه. مثلا میگن آقا کی گفته باید آدم انقدر سر بزنه این بر اون بر؟ ببینید که از نظامات کارشناسی به شدت استفاده میشه، همین معنا رو جا میندازه. خب میخوام بگم مواظب تمام کارشناس ها و یعنی روی این بیانات باید بود. ببینید وقتی که میگه قال فرعون و ما رب العالمین، کی رب العالمین؟ قال رب السماوات و الارض ما بینهما ان کنتم موقنین، رب السماوات و الارض ما بینهما ان کنتم موقنین. قال لمن حوله الا تستمعون، به دور و بریاش میگه که، ببینید قال لمن حوله، دور و بریاش میگه میشنوید چی میگه؟ قال ربكم و رب آباكم الاولين، یه رب شما و رب آبا اولین. ببینید چه حرفایی میزنه، ببینید یعنی یه حرفی رو میبینید دهن به دهن میگردونه که از توش مثلا مسخره کنه، از توش مثلا یه حرف دیگه رو استخراج بکنه. خب سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، آیه 141 نگاه بکنید، این آیات مهم که لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آیه 139 که میگه آقا شما احد رو اگه شکست خورده میبینید من فاتحانه میبینم. احد فاتحانه از شکست خورده نیست، شما به هر جهت باید این اتفاق میافتاد، شما اگه ان کنتم مؤمنین باشید همیشه دستتون برتره. ای یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله، اگر شما زخم خوردید تو بدرم اونا زخم خوردن. البته اینجا یه نکته مهمی وجود داره، این یک سنته، میدونید که اینا تو بدر 70 نفر اسیر کردن و آزاد کردن. پیغمبر نپسندید این کارو، میگو آقا الان وقت اسیر آزاد کردن پول در آوردن نیست، الان وقت پول در آوردن از اسیر نیست. ما کان نبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، بالاخره اینا اسیرا رو یه مدتی آزاد کردن که بودن پول گرفتن. پیغمبر به اینا گفتش که داشته باشین، حالا به واسطه این کاری که کردید اینا به همین اندازه 70 نفر از شجعان و شجعان تو احد کشته شدن. حضرت گفت این به اون در، وقتی میگم پول در نیارید الان وقت پول در آوردن نیست، جنگ اینه، شما تو بدر نمی کنید، نه دیگه الان باید وقت، او الان وقت زدن زمین دشمن، الان وقت پول در آوردن و نمیدونم اموال بلوکر رو آزاد کردن و الان وقت این کار نیست. اینجا این کار رو میکنی، اونجا 70 تا شهید دقیقه از شجعان میدی، هم به اندازه همون 70 نفری که آزاد کردی پوستتو میکنن. ولی حالا فعلا این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثل و تلک الایام نداول و بین الناس، ما این ایام رو متداول میکنیم بین مردم میچرخونیم. ولی علم الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، برای اینکه از تو شما و دل شما شاهد بگیریم که ببین چه اتفاقی رقم زدین، چی شد، چی بودیم، چی شد. من میخوام از تو همین تداول و مداوله چی در بیارم. والله لا يحب الظالمین ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافر، این همون سنت است. و برای اینکه مؤمنین رو من ریزش ایجاد بکنم توشون، اصلا صحنه احد به پا شد و اینکه عده بریزن تمحیص بشن و یک عده تمحیق بشن و محق بشن، یعنی اون طرفش هم محض بشن، این طرف محض بشه اون طرف هم محض بشه. یعنی من میخوام اطراف رو تقویت کنم، سنتمه. حالا با آیات دیگه این سنت رو نشون، این محق شدن متراکم سازی نظام کفر روی هم دیگه، اینا رو تو آیات بهتون نشون میدم که این کار میخوام بکنم، که البته بریزمشون بیرون ها، ولی میخوام محض ایمان و محض کفر رو بشه. این مهمه، دست خدا رو خط نزن رفیق. میگم گاهی اوقات نمیدونی بحث رو، اون موقع یه جور تدابیری از خود در میاری که ما باید یهوی الان مثلا سمه، الان کسی بگی که الان وقت گفتگو تمدن هاست، ما باید همون گفتگو، بابا الان وقت گفتگو تمدن ها نید. اگر این بحث خوبم بوده که نبوده، الان اصلا وقتش نیست، الان وقت محضه و محضه. هی داره این عملیات بیشتر انجام میشه، سرعت تحولات و تداول ایام داره به این سمت حرکت میکنه که محضه ها رو داره که اون هم دیگه جا میده. بعدش بگم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فکر میکنی همینجوری هم میذارن به بهش؟ باید این اتفاق بیفته و من محض ایمان. برای همین است که اون کسایی که ناخالصی دارن در جهنم انقدر عذابشون میکنن، در جهنم برزخی انقدر عذابشون میکنن که ناخالصی همه رو بگیرن، تبتم فدخلو خالدین، پاک بشن برن بهشت. وگرنه اگه پاک نشه اونجا جای پاکه، باید پاک بشن برن، تبتم فدخلو خالدین، باید پاک بشه. انقدر فشارش میدن میچلوننش تا این چیزا از تو بدنش بیاد بیرون، خود روحش بریز بیرون، بریز بیرون. اون موقع آیه این آیه رو بخونیم و دیگه تمام. آیه 100 و چند گفتم؟ بله این آیه 154 خیلی آیه بلند و آیه مهمیه، ما توی وقت نداریم دیگه. خلاصه یه چرت امنیتزایی میزنه، این چرت امنیتزا هدیه به مؤمنه. مؤمن قلبش باید آرام باشه، مؤمن نعم الچرت چرت الله، روایتی که ما همین الان ساختم. و این چرت الهی مال این است که آدم ببینید نباید اینقدر تو قصه ها فرو بره. بعضی وقتا یهو میبینید وسط یه مشکلی اگه داره خوابتون میبره، اینو من بارها عرض کردم، خود شهید سلیمانی میگفتن یهو وسط عملیات خوابش میبرد، یعنی عملیات سنگین که میشد یهو میبینید طرف داره چرت میزنه، چون که تمام معادلات رو نمیتونه حل بکنه، باید چرتش ببره کلن سی پیوش ابین بره، بعد دیگه خدا خال کار رو دست میگیره میبره جلو. تا مادامی که ما داریم فکر میکنیم این یه حال فکر کن بزن، بعد که دیگه میبینه اینجوریه، باید اینجوری بشه. و تحسب هم ایقاظن و هم رقود، آدم ها به نظر بیاد که بیدارن ولی خوابیدن، باید اینجوری به نظر بیان. که دیدید بعد وقت آدم حواسش شجه دیگه با آدم حرف میدانم اینجوری میکنه، مثلا باید میگه یه کافی یه سوال بکنه از در خصوص همسر انسان زیاد پیش میاد که یه سوال رو که میگه شرمنده من اصلا نشنه چی. این دقیقا این همین حالت چورت امنیت زاست. حالا تا میره خیلی آیه مهمیه، ولی یبتلی الله ما فی صدور کم، انتهای آیه، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. و خدا قلب ها رو تمحیص بکنه، یعنی خالص بکنه قلب ها رو. الله علیم بذات الصدور، که حالا انشالله بعدیش ادامه داد این بحث رو، میخوام بحث محوضت رو، محوست رو، نقشش رو در انتخابات و به کی رأی بدیم، باید ما شاخص بدیم، علیکی رو بگیم به اون رأی نده، به اون رأی بده، نه جوی نیست. اجمالا پرونده اون کسایی که یه دوره از درس مذاکره گرفتن از عاشورا و کلان، پرونده تو ما اصلا دیگه مرد این میدان نیستن. اونا آدم های خوبی هم اگه باشن میشینن دوغشون رو بخورن تا دقیقت مؤمنین و مؤمنات کارشون رو در انتخابات به درستی انجام بدن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.